وکیلش خندید. چی شده وکیل کی میشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ببینید راجب اشکال شما، یعنی پاسخش، این بستگی داره که ما برخوردمون با عبارت کفایه چی باشه. ممکنه اصلا این کفایه هم همینو میخواد بگه، ولذا میگه وضع عامت الالفاظ، از جمله میشه اعلام شخصیه. ولی ما دقتم کردید اینجور معنا نکردیم. ما گفتیم عامت الالفاظ در محدوده بحث، که اعلام شخصی اصلا محل بحث نیست. من نگاه میکردم ببینم حالا بالاخره تلقی دیگرانم چیه. دو تا از محشیم صاحب نظر رو نگاه میکردم، اونا هم همین نظر رو دارن، یعنی برداشتشون با برداشت ما یکیه، که مرحوم آخون میخواد بگه جاهایی که فکر میکنید و از عام موضوع الله عامه، نه، و از عام میشه موضوع الله خاص میشه. و اصلا نظر آخون رو تو بحث و از خاص موضوع الله خاص نبود، لذا اشکال یعنی بحث شما رو اصلا ممکنه بگیم کفایه همین وقت بگه و دیگه چی در واقع پذیرفتیم و اشکال هم بر کفایه وارد نیست. مطابق ما برداشتمون رو پس میگیریم، ولی نه، ما برداشت رو پس نمیگیریم، چون همون که عرض کردم اصلا فضای وقت مرحوم آخون الان فضای اعلام شخصیه نیست. اینم که شما درستش بکنید بگید که واضح وقتی میخواد که مثلا وعد کنه یه دست دیگه تعبیر بکنید، من تعبیر خودتون رو میگم. ما
گفتیم که زید به ما هم
مراده همینه از کاری که استعمال خب این قطعا خلاف وجدانه، یعنی یک کسی که بچه گیرش مایتون بچهش میذاره زید، که این چیزها رو درد نمیاره که. بله، شما که یک کتاب می نویسید اسم برای کتاب میذارید که این چیزها رو دیگه این لحاظها نیست که ما اشکالش نیست که این خلاف وجدان نیست، این اصلا حرفی بی خودی میشه. همینطور یعنی کسی که اعلام رو ورز میکنه اینجور ورز میکنه
اشکالی
به طرف همین
چی؟ بنابراین حرفی شما همین مشکل پیش میشه، اعلام شخصی اینطور میشه تا انخلاف
رو نه، اون ممکنه میگه نه ما این رو در اصلا بحث میبریم در ورز این بریم که زمینه باشه، نه جایی که نباشه. حالا به هر حال گفتم این حد کفایه از شما میتونی. بسم الله الرحمن الرحیم. بذارید رد بشیم بحثا. الحمد لله رب العالمین. بسم الله گفتیم یا نگفتیم؟ ببینید آقا، بحث این بود که آیا مرکبات و جمل غیر از اجزاء که داره، حالا به تعبیری که ما بکامنیم غیر از اجزاء مادی و معنوی، این تعبیر امروزی ها میپسندن. اجزاء مادی یعنی همون قلمبه هایی که تو جمله هست، زیدون، قائمون، اینا. اجزاء معنوی همون هیئت ها، هیئت ها، این که اول این اومده بعد اون اومده بعد این حمله بر او شده، اینا که چیزی قلمبه ای در خارج نداره که. این آیا یک مرکب غیر از وضعی که اجزاء مادیش و معنویش داره تعبیر اصولی میگن مواد و حیات. آیا غیر از این مجموعه یه وضع جدیدی داره؟ آقای آخون داره میگه نه، مرکبات وضع جدیدی نداره، موادش وضع داره، وضع شخصی، حیاتش هم وضع داره، وضع نوعی، حتی گاهی یه بیلو بندیلایی هم جمله داره، مثلا هفت این نماز زیدان قائم. خب میدونی این غیر از نسبت یه چیز دیگه هم هست که چی باشه؟ هفت باشه. یا دلتون مخواد بگید هفت اصل خاصه، نسبت نسبت خاصه، نسبتیست که هفتیه. یا مثلا بعد میخواد تأکید داره زیدان لقائم، مثلا این زیدان قائم، یا لقد قام زید، خب تأکید. یا مثلا بعضی وقتا جهات دیگه که به جمله، مثلا میگن جمله مضارع دال بر ثبوته، استمراره، جمله اسمیه دال بر ثبوته، خب اینا بند و بیلای جمله. آقا اینا همش وزن داره. حالا یا همون که میگفتم قلمبه داره برای اینها مثل لام ابتدا، یا یه هیئتی داریم. بله، مثلا تقسیم مفعول بر فعل میگن مفید چیه؟ حذفه. همه اینا رو داریم. بلذا ما هر چی به قول مرحوم رحمت الله حاشیه رسال عقلمون رو وجب میکنیم، چیز دیگه ای نداریم که بخوام برای او هم ورز درست بکنیم به نام مجموعه مرکب. بهشون میگه ما نداریم، همینا کافیه دیگه. بله، اصلا ورز میدونید موضوعیت که نداره، وضع عالیت داره که مقصود گوینده حاصل بشه و با همین اوضاع مقصود حاصله دیگه. برای چی یه وضع جدیدی؟ یک بار زید و قائم و هیئت نسبت، یه بار دیگه هم مجموعه دیگه، برای چی وضع بشه؟ از این گذشته اگر مثلا زیدون قائم غیر از این اجزاء مادی و معنویش یه وضع داره، قهرن ما یک بار به اعتبار اون وضع مجموعه با دیگیم داله بر معناست، یک بارم به اعتبار وضع تک تک. ازای ایشون میگه که من معتقدم اونایی هم که این حرف رو زدن، عبارتی آوردم که مهم بوده، نظرشون به این بوده که همین میخواستن بگن فقط اجزاء مادی جمله وضع نداره، اجزاء معنوی هم وضع داره. من یه نگاه تشبیه کنم، یادتونه هست در ادبیات عرب در نحو میگفتم که ما عوامل لفظی داریم، عوامل معنوی داریم، ان و انک ان لیس لکن لعل، اینا عوامل معنوی هستن. یه سری هم دو تا عامل معنوی، حتی عامل معنوی بیشتر از این حرفا، خود تبعیت مثلا صفت از موصوف، صفت تابع موصوف در اعراب و عاملش چیه؟ خود تبعیت. مثل احفش اینا که دو ادبیات خوش فکرن، عوامل معنوی رو متعدد شبیه این رو ما تو الفاظ داریم. ما یک سری الفاظ داریم که موضوع الله هم یک سری همین ربط ها، همین که دیروز من امروز میگم این که اول بیاد مرفوع باشه، اون که دوم بیاد مرفوع باشه، کنار هم باشه و اون حمل برگی بشه، این خودش یه وضعی داره، لذا جمله رو درست میکنه. اصلا از همین جا پیدا میشه، هوه هم از همین جا پیدا میشه. خلاصه غیر از اینا دیگه چیزی نداری. خب بحثا روشن هم هست و ای کاش عرض میکردم ما کمتر متعرض اینا میتونستیم بشیم و رد بشیم بیریم. نگاه کنید عبارت رو، فقط عبارت کمی دستاندازهاش رو. ایشون اینطور گفت، گفت که بعد وضعها به مواده ها فی مثل زیدون قائم ضرب امرون بکرن شخصیان. گفتم دوستان این شخصیان مراد وز خاص و موضوع لخاص نیست، یعنی تو ماده خاص زید و واضح وز کرده، قائم و در یک لحظ خاصی وز کرده برای یه معنایی، و به هیئاتها، هیئات ویژه، جمله اسمیه، جمله فعلیه، جمله با ثبوت، جمله با تأکید، جمله بدون تأکید، و به هیئات حل محسوسه از خصوص اعراب. نوعیه. ما با توضیحات میدیم غیر مستقیم گلایه هامون هم منتقل میکنیم. دیروز هم میگفتیم من خصوص اعرابه ها فقط نیست. دیشب میدیدم محشی هم برای مشکین هم داره که خب این بیشتر از اینا مثلا اینا نوعیه، چون میدونید جمله اسمیه واضح در یه جمله خاصی وضع نکرده، بلکه اصلا در یه ماده خاصی وضع نکرده و از جمله این هیئات که نوعی هست خصوص هیئات مرکبه ای که وضع شده برای ویژگی های نسبت ها و اضافات، این اضافات عکس تفسیری نسبه چیز دیگه نیست، به مزایای حل خواسته من تأکید و حصر و غیره هما از جمله هیئت ها حساب میشه شکل هایی که یک مرکب موضوع میگیره، هیئات مرکبات. این موضوع صفت مرکبات نیست، من سبقم این الموضوع صفات چیه؟ هیئاته. روی مثال دوستان پیاده کنیم، مثلا ببینید هیئت تقدیم مفعول بر فعل بازش یه هیئت دیگه، بله، یکی مفعول جلوتر از فعل بیاد که قهرن نسبت رو نسبت خاص میکنه، نسبت رو نسبت حصری میکنه. یا مثلا الا نف بیاد بعدش الا بیاد، این هم یه حالتی برای نسبت درست میکنه. اولا خودش یه هیئتی و اون هیئت مذکوره در جمله رو چیکار میکنه؟ مقید میکنه. یا مثلا نسبتی که میخوام بیاریم با جمله اسمیه بیاریم که ثبوت رو میرسونه. ازا میگه همچنین از جمله هیئت ها خصوص یعنی ویژگی خاص بودنه هیئات مرکبات به نحوه اضافه، هیئاتی که وضع شده برای ویژگی های نسبت و اضافات با مزایای خاصی که داره. مزایا چی میتونه باشه؟ تأکید، حرف، غیر اینها که براتون مثال دادم. بداهت ان وضعها کذالک وافن به تمام المقصوده منها، اون چی که از جمله میخواد همینات کفایت میکنه، چیزی کم نداریم که بخواییم با وضع جبران کنیم. کمال آیه نهایتن الاغت باخن لها به جملت ها یعنی به مجموعه ها مه. پس ببینید دوستان دلیل اول ایشون که مرکب وضع خاص نداره چی بود؟ نیاز نداریم. همین ما وضع پشتوانش نیاز، نیاز نداریم. معه اشکالی دیگه است. قبل از اینکه دوستان من شما ببرم تو معه اشکال بعد، ببینید تو زیدون قائم بنا شد که ما هم مواد وضع داشته باشن شخصی هم هیئت ها. خاطر این مثال موادی که زیدون قائم داره چیا هست؟ زید هست و قائم که اینا وضع شخصیه. هیئت چیه؟ همون که گفتیم این که اول بیاد اون دوم بیاد این که حمله بر او بشه. یه چیز دیگه هم هست خود هیئت اسمیه بودن جمله. اینا بنا شد وضعش چی باشه؟ نوعی باشه. یه چیز دیگه هم هست، یه چیز دیگه هم هست غیر اینایی که تا حالا میگفتیم. زید مواد وضعش هم شخصی، قائم هم از مواد وضع شخصی، ولی قائم غیر از مواد جز مواد هست، یک هیئت هم خود قائم داره. هیئت چی؟ اسم فاعلی. هیئت اسم فاعلی که این هیئت اسم فاعلی قائم دیگه شخصی نیست، اینم نوعیه. یعنی شما به چه بیان میگید قائم داله بر اسم فاعله؟ چون تو قائم وضع شده یا تو کل فاعل؟ تو کل. لذا قائم دو پهلوه، یعنی هم جزء مواد همون معنای قیام که وضع شده برای ایستادن به اون جهت شخصیه، هم هیئت داره، هیئتش میفته در نوعی. به نظرم اگر اشتباه نکنم مثلا بعد ماهشه اینجا اشکال گرفتن، خب اینا معلومه دیگه، اشکال که نمیخواد بگیره. آقای آخوندم که میگه به مواده ها در زیدون قائم به اعتبار قیامش میگه، و الا به اعتبار هیئت اسم فاعلیش میفته تو قسمت دوم دیگه، معلومه دیگه. مع استلزامه ایشون میگه آقا به علاوه مستلزمش او، ضمیر رو به چی برگردونی؟ وضع جدید برای مرکبات مستلزم است دلالت بر معنا و مقصود متکلم تارتن به ملاحظه وضع خود مرکب نفس مرکبات، همین که ما قبول نداریم، و یه دفعه هم به ملاحظه وضع مفردات. مفردات که میگه شامل هیئات هم میشه، یعنی هم مواد هم هیئات. خب این هم که درست نیست، حالا دیگه بقیهش نگفته ها، این خلاف وجدانه. یعنی مثلا که زید قائم یه بار هم یه بار استعمال میکنه مثلا به اعتبار مفردات و هیئات، همه چی داره، یه بار هم مجموعه. حتی اگر دقت کنید این که خلاف وجدانه اشکال دیگه نیست، این ریشش همون اولی که چون ما نیازی نه، اگه نیاز داشتیم خلاف مقصود بود نبودی، از این اشکال دوم نیست، این نتیجه همون اشکال اول، مهم نیست. میگیم پس آقای آخوند چرا بعضی های همچون حرفی زدن؟ میگه ولعله مراده از عباراتی که یه همچون توهمی درست کرده وضع هیئات علاهده غیر وضع مواد که ما قبول داریم، نه وضع مرکبات به جملتها علاوتن علاوز وضع کل واحد من هما. من هما رو به چی میزنیم؟ من الماد داته ول هیئات اصابه. خب آقا یکی از بحثای اینا دیگه از بحث به کتاب های مختلف مره شده کلیشه‌ای، یکی از بحثایی که خب آشنام هستید تو آقای مظفر خوندید، نمیدونم دیگران گفتن نگفتن، مثلا اصول فقه میخونن تو دیانی میخونن میخونن هر دو جلد بله دوستان. خب بله حالا ببینید یکی از بحثایی که قهران پس با این وضعیت آشنا هستید بحث علامت حقیقت و مجاز. هیچ لغتی نیست که توش مجاز نباشه. نمیدونم ترکا دارن یا ندارن مجاز. دارن ترکا؟ خب نه چه میخ خوب شدی شما چی شد؟ خب اجازه بدید نه دید تندش نکنی، ما خودمون من شوخیه که میدم دیگه، ما دیگه خود بعدی هاش نیستم، اونا دیگه خود شما. خب ببینید آقا از بحثایی که هست هیچ لغتی نیست که خالی از مجاز باشه. از طرفی هم میدونید خب حمله بر مجاز کردن یک آثاری داره، حمله بر حقیقت یک آثار. از این بحث بوده، از قدیم مطرح بوده که ما اگر معنای حقیقی را از معنای مجازی نتونستیم جدا کنیم چه علائمی داریم که بتونیم اینا رو از هم جدا کنیم. به شدت هم دوستان اینجا بیانها مختلفه، نمیگم نظرها فرق میکنه، چون ممکنه بیانها فرق بکنه ولی تو قدرت بیان از نظری که میگه علامت حقیقت و مجاز 4 تا 5 تا 6 تا نظری که همه رو از صحنه بیرون میکنه و به یکی میرسونه، تازه اونه یعنی یکی کدام اصل محل بحثه. ولی نظر رائج اینه که علامت حقیقت و نقطه مقابل علامت مجاز 4 چیز. از اونایی که تقریبا اکثریت پذیرفتن، حتی بعضی گفتن بقیه هم برمیگرده به این مسئله تبادره. تبادر معنا از لفظ علامت حقیقت، از حق لفظ. این کلمات ببینید همش حساب شده، علامت تبادر معنا از حق لفظ، شکم لفظ. شکم لفظ یعنی نه به کمک قرینه، چون ممکنه معنا تبادر کنه با کمک، ممکن مجازه. و عدم تبادر اون معنایی که استعمال میشه علامت مجاز. خب تا اینجاش که ما روشنه. اینجا همون اشکال کلیشه معروف، یک کسی میگه آقای آخون، آقای این اصولی ها، شما این رو برای کی میگید؟ میگید تبادر. برای کسی میگید که علم به وضع داره و معنا داره، اونی که نمیگید که بله. برای کسی میگید که شک داره. خب کسی که شک داره چطور تبادر میکنه؟ لذا هر طرف بگید درسته، علم به و به قول شما متوقف بر تبادره، تبادرم متوقف بر وضعه. پس میشه وضع یعنی بر علم به وضع. پس علم به وضع متوقف بر علم به وضع. این دور میزنم یا همون جای اولش قرار میزنم. ایشون باز همون جواب معروف رو یه شعر رو میده، میگه آقا اینجا دو تا علمه. اینو من اینجا شو دوستان دقت کنید، یه توضیح من دارم عرض میکنم. ببینید اصولا هر انسانی وقتی یک مدت در یه محیطی زندگی میکنه یک ارتکازاتی پیدا میکنه. جالبم اینه که تا سوال براش پیش نیاد گاهی به این ارتکازات توجه نمی کنه. مدتی که گذشت مثلا به این ارتکازات توجه می کنه. الان مثلا یک کسی از خارج ایران آقا بیا تو ما، یه 5-6 سال 7-8 سال که باشه، مثلا می بینه ما یه لفظی رو در 2-3 جا استعمال می کنه. هیچ وقت هم براش مهم نیست بدونه کدام مجاز کدام حقیقته، بله اصلا توجه نداره تا بخواد بلد باشه. ولی تو بزنگاه در اون نقطه حساس که یه دفعه احتیاج پیدا کنه برمیگرده به ارتکازاش، میتونه بفهمه که کدام معنا حقیقت کدام مجازه. در یک علم، در یک علم وقتی انسان یه مدتی زندگی میکنه متوجه میشه که مثلا این کلمه معنای حقیقی علمیش و اصطلاحیش چیه، معنای مجازیش چیه، ولو تا این ساعتی هم که احتیاج شده توجه نکرده باشه. الان شما مثلا کلمه استصحاب، با یه مثال بزنم، استصحاب خب یه اصطلاح اصولیه دیگه. همین کلمه خیلی وقتها در غیر این معنای استصحاب به کار میره. مثلا قدیمی ها زیاد استعمال میکنن استصحاب رو به معنای اصول عقلایی یا حتی عدم نسل و امثال ذلك. یعنی در اصول عقلایی که امروزی ها نمیخوان استصحاب به کار برن، قدیمی ها میوردن دیگه. یک کسی که مدتی با اصول زندگی میکنه میفهمه که معنای حقیقی یعنی اصطلاحی علمی این کلمه چیه، که غیر از این اگر باشه دیگه این معنا مجازه، این غیر اصطلاحیه. اینو دوستان میگن ارتکاز اجمالی که با مدتی زندگی انسان میتونه بفهمه. این علم، علم ارتکازه، این متوقف بر یک زندگیه، یه مقدار زندگی بکنه میفهمه. این دیگه متوقف بر تبادر نیست، بله. این متوقف بر زندگی با صاحب زبانه، بله. ولی اون علمی که متوقف بر تبادره و ما میگیم از تبادر بفهم، علم تفصیلی، یعنی علم با توجه، موقعی که احتیاج پیدا میکنی میخوای رو کرسی بنشینی. به قول ایشون پس الموقوف علی غیر الموقوف علی. تازه آقا اینا همه جواب اول بود، جواب سختش بود، یه راه راحت تری هم میتونیم بگیم. این تازه مال وقتی بود که خود طرف میخواد از علم خودش استفاده کنه. ولی اگر یک کسی که معنای حقیقی و مجازی رو شک داره، بگیم آقا برو ببین اهل زبان چی توارد میکنه بفهم. این که دیگه کاملا دور از بین میره، چون علم این آقا به وضع متوقف بر تبادل هست، اما نه تبادل نزد خودش، تبادل نزد دیگران. بله، تبادل نزد دیگران. یه عبارت قشنگی آقای مظفر داره، میگه لأن علمه یتوقف علی تبادل و تبادل یتوقف علی علم غیره. اونی که متوقف بر علم خودشه متوقف بر وزن نیست، اونی که متوقف بر وزن متوقف بر علم خودشون حل میشه دیگه. خب اصاب لا یخفا ان تبادر المعنا من الله و انتباقه الى الذهن. این بحث دوستان بخونه دیگه، میخوام رد بشم ولی حیفم میاد. این بحث یه جایی خیلی خوبی میتونید استفاده کنید ازش که اونجا کارگشاست، بحث مفیدیه. میدونید که ما یه اصلی داریم به نام اصالت الحقیقه، درسته؟ اصالت الحقیقه رو علما کجا استعمال میکنن؟ جایی که شک در معنا داریم یا در مراد متکلم داریم. اونجایی که شک در مراد متکلم داریم، جایی که شک در اصل معنا داریم به اصالت الحقیقت تمثل نمیکنه. یک نفر هست از ته هیچ آدم فکر میکنه میونه نه یه دیگه هستن، یک نفر هم نیستن، ولی قهرمانش یک نفره. یک نفره که نه، اصالت الحقیقت رو در شک در مراد و در شک در معنا هم به کار میبره. کیه اون آقا؟ سید مرتضی، که معمولا میگن آقا اصالت الشک، اصالت الحقیقه در شک در معنا کاربرد نداره. خب ما معتقدیم حرف مرحوم سید حرف دقیقی، درست نفهمیده شده، قهران نه درست رد شده. سیدم میگه اصل در استعمال، یعنی مرحوم سید در واقع صرف استعمار رو هم علامت حقیقت میدونه. مرحوم آخوند به این بحث اساسی کلام فقط در یک کلمه که حالا برسیم عرض میکنم اینو میخواد رد کنه. یعنی شما تو این بحث ها، بحث صحابه، حالا دو جلسه تقریبا طول میکشه تا رد بشیم، دنبال این باشید که آیا میتونیم از استعمال استفاده کنیم برای این کار. یعنی اصلا میگیم یکی تبادل با اون سه تا داداشاش کنار، یکی هم چی؟ استعمال. میدونید اگر این رو بگیم از همه اینا راحت تره. استعمال، همین که لغت، همین که اهل لسان استعمال کردن، ما حمله بر حقیقت کنیم. این بحث صابه اگر به این میپرداخت از حالت کلیشه‌ای و تکرارش در میرد و یه بحث بسیار کاربردی هم هست. بالاخره دوستان واقعا اگه مبنامون این باشه تا نباشه خیلی فرق داره. لذا دیدید چقدر سید از این مبنا در اصول استفاده میکنه و مخالفین چقدر از ردش استفاده میکنن. لذا این بحث رو دنبال باشید. لذا من سوال میکنم، چون دو سه روزم تعطیلی داریم، ببینید دوستان حرف سید واقعا چه ردی داره، چه گیری داره که این آقایون قبول نمیکنن. این لازمش اینه که اول برید ذریعه رو ببینید، یه نصف صفحه نگاه کنید ذریعه رو، بعد رد اینا رو هم نگاه کنید، قوانین رو ببینید اینجا حرفای خوبی داره. اینا منابعی است که باید این دو سه روز مطالعه کنید. اصابعه لا یخفا ان تبادر المعنا من اللفظ و انسباق معنا به ذهن از خود لفظ و بدون قرینه. اینقدر دوستان این بحث ظریفه، یعنی تبادر، بعضی وقتا تبادر از قرائن حتی خود انسان هم توجه نداره. گوش میکنید، لذا هی تاکید میکنه، میگه باید مطمئن بشی که انسباب از نفس لفظه به خاطر قرائن جنبی نیست. آقا تبادل معنا از لفظ علامت و کونی حقیقتا فی بداهت انهو لولا وضعه له لما تبادل لا یقال کیف یکون تبادل علامت مع توقف علل علم انهو موضوعه. ما تا علم نداشته باشیم به انهو موضوعه که تبادل نمی کنه تو ذهنمون. دو ساعت دو نفر عرب ترک اینجا تو هم صحبت کنن یک کلمه ما نمیفهمیم چی میگه تبادل، چون بعضی برن نیستیم نمیفهمیم. کما هو واضح فلو کان العلم به، اگر علم بهی، بهی رو به چی بزنیم؟ انهو موضوع له. فلو کان العلم بهی موقوفن علا تبادل، یعنی علم به موقوف بر تبادل، لداره. جواب میدیم، میگیم آقا الموقوف علی غیر الموقوف علی. آقا این به جای الف برام الموقوف موصول دیگه بذارید علم، علمی که موقوف بر تبادله، علمی که موقوف بر تبادله غیر از تبادلی است که علم تبادلی است که موقوف بر علمه. فإن العلم تفصیلی، معمولا میدونی علم تفصیلی کی پیدا میشه؟ وقتی آدم درگیر میشه، سوال براش پیش میاد، ناچاره از اون علم ارتکازی استفاده کنه. مثلا میدونید معمولا علوم تفصیل ما موادش اول هست اجماله، که بعد به خاطر درگیری با یک مسئله تفصیلی میشه. علم تفصیلی به کونه موضوع له موقوف بر تبادله، این همین که ما داریم الان بحث میکنیم. به هوه یعنی کدام تبادل؟ موقوف بر علم اجمالی ارتکازی است نه تفصیلی. فلا دوره تازه هادا اذا کان المراد به تبادل اندل مستعلم، یعنی اونی که خودش میخواد از خودش، فقط از کسی نمیخواد استفاده کنه. و اما اذا کان المراد به تبادل اند دیگران فتغایر و اوزه سمه. آقا سمه به خاطر اهمیت مطلب ایشون تکرار میکنه، میگه سمه انهازا یعنی تبادل علامت حقیقته. فیما لو علم استناد انسباق به حق له، وگرنه آقا بعضی وقتا اینقدر مجاز زیاد میشه که معنای مجازی تبادل میکنه، ولی وقتی دقت میکنیم چیه؟ از قرائنه. ببینید آقایون نگاه دست من میکنه، یه جا ما یقین داریم از حق له، این همین که داریم، یه جا یقین داریم از قرینه است، از حق لفظ نیست، این هم که بحث نداره. اونی که بحث داره اونجایی که شک کرده و الا ماشاءالله مورد مشکوک انسان پیدا میکنه، از واقعا این از حق لفظه یا از قرائنه که ناخودآگاه ذهن منو مشغول کرده و خودم خبر ندارم. خیلی پیش میاد آقا انسان تو داوری هاش به قرائن توجه نمیکنه، از این از حیض با خارج. بله ببینید اگر شک کردیم میتونیم بگیم انشاءالله، انشاءالله که قرینه ای نیست، یعنی اصل چی؟ عدم قرینه جاری کنید. ایشون میگه که اصل عدم قرینه جاری میکنید که چی؟ که بعد استناد بیرید به حق لفظه، این درست نیست، باید احراز کنید از حق لفظه. با انشاءالله و ماشاءالله نمیشه درستش کرد. حال چه مشکل داره دوستان؟ اصل این اصل عدم قرینه، این دو تا بیان براش میکنیم ما. یک اصل اغلاییش کنیم که میشه اصل لفظی، تو اغلا تو محاوراتشون مثلا اینو دارن. یکی هم از طریق استصحاب درست کنیم، بگیم مثلا استصحاب عدم علی، یه زمانی نبود قرینه، الان هم نیست. اگر به عنوان اصل اغلایی نگاه کنید که اصل نظرشون هم همین ها، میگیم دلیل نداره، اصل عدم قرینه دلیل نداره، که دوست دار حرف سید و هم که تمسک به استعمال میکنه میگه اصل در استعمال حقیقته و ما تا به قرینه دست پیدا نکردیم میگیم قرینه نیست، به همین دلیل رد میکنن، میگن این اصل دلیل نداره. استصحاب استصحاب هم که ما داریم بحث اصول لفظی میکنیم، بحث اصل عملی نمی کنیم، که ضمن این که میگن اینجور اصول اگه بخوام جاری کنیم به قول آقایون مثبت دیگه و مثبتات اصول حجت نیست. بله عدم ازلی، عدم ازلی میشه دیگه، اصلا نیست، حالا نرید سراغونه نیست اصلا. و اما فی محتمل استناده استناد انسباق الی قرینه فلا یجدی اصالت و عدم القرینه، در احراز این که استناد به خود لحظه نه به قرینه، چنانچه بعضی ها گفتن، کی گفته این رو؟ اونایی که میگن اصل در استعمال حقیقت مثل سید مرتضی، ایشون میگه عدم دلیل علی اعتباره ها مگر در احراز مراد. ببینید اگر یه جا ما معنای حقیقت رو مجازه میدونیم ولی معنایی که متکلم اراده کرده نمیدونیم چیه، از چیه اصل عدم قرینه جاری میکنیم که به تعبیر دیگه اصالت الحقیقت یعنی همون اصالت الحقیقه هست دیگه، الا در احراز مراد نه در استناد، یعنی استناد لفظ به معنا. ثم ان یکی دیگه هم بگیم حالا دو سه خطش میتونیم کنیم، ثم ان عدم صحت سلب لفظ بله به معناه المعلوم المرتکب فی الذهن اجمالا کذالک ان معنا تکون و علامت کونی حقیقتا. آقا مثلا خیلی روشنه ها، کار به عبارت نداشته باشه، عبارت هی باید زیر جک بزنید ببرید اون برای بیاید اون برای تا درست بشه. مطلب روشنه، مطلب چیه؟ همون که تو اصول فقه خیلی قشنگ ترش خوندید، مطلب اینه که آقا اگر تونستیم بله یه معنایی رو از یه لفظی ترس کنیم، بگیم رجل شجاع اسد نیست، اسد رجل شجاع نیست، این علامت مجازه، نتونستیم صرف کنیم بگیم حیوان همون یال و کوپالدار اسد نیست، یا اسد اون یه شیری بیاره بگیم این نیست، این آقا بی خود میگیم نخیل شیر هست، این هم خودش علامت چیه؟ حقیقته. اونایی که کمی رند بودن آقا اینجا ها دبه در آوردن، گفتم که شما از کجا میگید صحیح نیست، مثلا فلان جا صحت سر فلان جا صحیحه، از تواداره، اگه توادار نباشه این اثر تواداره نه راه دوم. اونایی که باز جواب من گفتن نه اصلا ما با غفلت از توادارم اینو میگیم، باز این جواب داره که آقا لازمه شما توجه به توادارتون داشته باشید، توادار کار خودش رو تو ذهن آدم خانه کرده، نمیشه کارش کرد دیگه، همین هم درسته ها، اینا برمیگرده به همون. حالا عبارت نگاه کنید ببینید میشه درستش کنید یا نه، ثم ان سپس به درستی که عدم صحت سلب لفظ از معنا، این ان معنا رو یه جک بزنید دلش بده همون کنار، من گفتم جک مهار ببینید، عدم سلب لفظ ان معنا خط بعد دیگه میگه آقا این صحت یا عدم صحت به همون معنی که در توادر گفتیم، در توادر چی میگفتیم؟ میگفتیم اجمالا یا تفصیلا، اولش که شروع میشد اجمالا، لذا میگه به معناه المعلوم، یعنی به همون معنی که لفظ داره معلومت مرتکز است در ذهن اجمالا کذاله، کذاله یعنی چه؟ یعنی مثل توادر، مثل همون. حالا این ببرید تو خط تیره، یک کسی بخواد کفایه رو ویرایش کنه، عدم صحت سلب لفظ ان معنا تکون و علامت کونی حقیقتن فی، چنانچه صحت او از او علامت کونی چی؟ علامت کونی مجازن، البته فل جمله، وگرنه این تفصیلاتی داره که باید فل جمله تفصیلات داره که باید کلمه آینده انشاءالله بکنه، انشاءالله روز دوشنبه وقت برداریم.